Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ورقات جلال الدين محلی رسیدیم جلسه 24. باب في بيان حكم أفعاله عليه الصلاة والسلام. باب در بیان حکم افعال رسول الله صلی الله علیه و سلم و الافعال هذه ترجمتون. خب افعال که این ترجمه است، ترجمه بابه، یعنی بحث در مورد افعال رسول الله صلی الله علیه و سلم، این موضوع بحثه. فعل و صاحب شریعته. پس افعال، منظور از افعال چیه؟ میگه فعل و صاحب شریعته، یعنی نبی صلی الله علیه و سلم. فعل صاحب شریعت، کارهایی که صاحب شریعت انجام میده. صاحب شریعت کیه؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. لا یخلو، خالی نیست، یعنی فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم خالی نیست. اما ان یکون علی وجه القربت و الطاعت او لا یکونو، یا می باشد بر وجه قربت و طاعت یا نمی باشد. پس الان بحث بدونیم که در مورد افعال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی کارهایی که انجام میده، در مورد گفتار نیست. خب حالا این کارهایی که انجام میده دو حالت داره: یا این افعال بر وجه قربت و طاعت. قربت و طاعت هم به یک معناست. قربت یعنی چیزی که کاری که انجام میدیم ما رو به خدا نزدیک میکنه. طاعت هم اطاعت خداوند، یعنی منظور قربت طاعت همون اطاعته، فرقی نداره. خب پس یا بر وجه طاعت یا نه. فإن كان على وجه القربة والطاعة، خب حالا اگر بر وجه قربت و طاعت باشه، فإن دل دلیل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص كزيادته في النكاح على اربع نسبت، اگر اون کاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میده بر وجه قربت و طاعت باشه، حالا یا دلالت میده، یا فإن دل دلیل، اگر دلالت داد دلیلی بر اختصاص به او، هم کرده میشه بر اختصاص. پس اگر دلیل داد بر اختصاص که این مختص خود رسول الله صلی الله علیه وسلم، دیگه عام نیست که برای خودش باشه، طاعت باشه برای خودش و برای امتش، پس اگر دلیل داد دلیلی بر این که این کار مختص خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب پس هم میشه بر اختصاص. میگیم این مختص خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگر امت او داخل نمیشن. خب مانند زیاده در نکاح بر چهار زن که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیش از چهار زن در عصمتش بوده. خب این مختص خود ایشانه. و نکاح هم قربت و طاعته. البته نکاح در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم قربت و طاعت، چون که داره پیروی میکنه از امر خداوند متعال، چون که خداوند متعال به او امر کرده به ازدواج با این زنان. و دیگر مانند وصال در روزه که روزه را وصل می کرد. خب این از خصوصیت خود رسول الله صلی الله علیه و سلم که مثلا امروز وصال اینه که امروز روزه بگیریم، بعد شب بعد از غروب موقع افطار یه چیزی نخوریم تا فردا، یعنی روزه این روز رو در رمضان وصل بکنیم به روزه روز دوم بدون اینکه چیزی بخوریم، این میشه روزه وصال. خب اینا مخصوص خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ما یعنی امت رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کار نهی شدند. و ان لم يدل دلیل عن دلیل لا يخصص به، و اگر دلالت نداد دلیلی گفته نمیشه که این خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلکه امت او هم داخل میشن، چون که الان دلیلی ما نداشتیم بر اختصاص که بگیم این خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم داخل میشن. لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، همانا می باشد برای شما در رسول الله صلی الله علیه و سلم الگوی نیکویی. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کاری که انجام میده الگوی نیکویی که ما از او الگو میپذیریم. از این جهته که اصل در افعال رسول الله صلی الله علیه وسلم اینه که ما الگو بپذیریم. پس هم برای خودشونه هم برای امتش. اما جاهایی که دلالت داد دلیلی بر این که خاص خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا میگیم نه دیگه امتش داخل نمیشن بلکه خاص خود ایشانه، چون که دلیلی داشتیم. خب حالا اگر دلالت نداد دلیلی بر این که خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب پس الان امتش داخلش میشن. خب میگه فیحمل علی الوجوب عند بعد اصحابنا، خب پس این افعال که خاص خود ایشان نیست، امت داخل میشن، هم کرده میشه بر وجوب نزد بعض از اصحاب ما. حالا اختلاف وجود داره که این افعال که خاص خود ایشان نیست، اونی که خاص خودشه که هیچ کار نداریم الان، اون که خاص خودشه کار نداریم. میرسیم به بحث دیگر که افعال رسول الله صلی الله علیه و سلم خاص خودش نیست، امت داخل میشه. خب حالا یک کاری رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داد، خب این در حق خود رسول الله صلی الله علیه و سلم چیه؟ واجبه یا نه واجب نیست؟ در حق امتش چطوره؟ واجبه یا واجب نیست؟ میگه فیحملو، حمل کرده میشه بر وجوب نزد بعضی از اصحاب ما، فی حقه و حقنا، هم در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در حق ما. لانه الاحوطو، چونکه این به احتیاط نزدیک تره. البته این جاییه که مشخص نشه که این واجبه، اما اگر خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا یک فعل انجام داد بعد گفت که این فعل واجبه، خب دیگه خودش فرموده که واجبه. اما جاییه که فقط فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام میده، خب میدونیم که خاص خودشان نیست، خب حالا چه حکمی میدیم؟ میگیم این فعل واجبه یا نه سنته؟ اختلاف وجود داره. بعضی از اصحاب ما میگن که واجبه در حق او و حق ما. و اینجایی که هم میگه عند بعد اصحابنا، نزد بعضی از اصحاب ما، یعنی بعضی از اصحاب ما شافعیون. لانه الاحبت، چون که این به احتیاط نزدیک تره. خب میگیم این فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داده، پس میگه این بر ما واجبه. خب این ما احتیاط گرفتیم. اگر بگیم سنت، خب بعد گاهی انجام بدیم گاهی انجام ندیم، خب ممکنه که واجب بوده باشه در اصل، پس تقصیر کار بودیم. پس احتیاط اینه که بگیم واجبه کلن انجامش بدیم، که اگر خب در واقع امر واجب بوده، خب ما اون واجبه رو انجام دادیم، و اگر در واقع هم نه واجب نبوده سنت بوده، خب ما مرتکب نه کار حرامی شدیم بلکه اجر ثواب گیرمون میاد. پس احتیاط اینه که بگیم واجبه. خب این قول بعضی از اصحاب ما شافعیونه. و من اصحابنا من قال یحمل على الندبه، و از اصحاب ما کسانی هن که میگن حمل کرده میشه بر ندب، بر سنت. لانه المتحقق بعد الطلب، چون که این متحقق بعد از طلب، یعنی طلب همونطور که در قبل خوندیم، طلب دو نوعه، یا جازمه یا غیر جازم. طلب انجام دادن کاری یا طلب ترک کاری، دو نوعه، یا جازمه یا غیر جازم. خب حالا طلب انجام دادن کاری، اگر جازم باشه خب میشه واجب، و اگر غیر جازم باشه میشه سنت. خب حالا هر طلبی ادنای آن چیه؟ ادنای آن اینه که سنته. هر طلبی ادنای آن کمترین آن اینه که سنته. پس هم کرده میشه بر ندب نزد بعضی از علما. چرا؟ چون که این بعد از طلب سنت محققه، یعنی هر طلبی ابتدا ندب درون هست، اما وقتی که جازم شد میره بالاتر به وجوب. پس سنت بودن قطعیه، اما وجوب قطعی نیست، چون هر طلبی ابتدا ندب هست بعد میره بالاتر، همونطور گفتیم. لأنه المتحقق بعد الطلب، چون که بعد از طلب وقتی که طلبی شد ندب محققه قطعیه، اما در وجوب شک داریم که آیا جازمه یا نه. خب پس میگیم که این فعل دلالت میده بر ندب که محققه، و اون یکی که هنوز برای ما محقق نشده مترددیم دیگه اونو رها میکنیم. و منهم من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك، و بعضی از آنها هستند که میگویند توقف کرده میشه در آن، یعنی در این مورد ما توقف میکنیم، حکمی صادر نمیکنیم که واجبه یا سنته. چرا؟ چون که ادله تعارض دارن با هم، و وقتی که ادله با هم تعارض داشته باشن و نتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم متوقف میشیم تا اینکه از جای دیگر بفهمیم که میره بر وجوب یا بر ندب. خب پس این افعالی که تا حالا خوندیم بر وجه طاعت و قربت بودن. خب خلاصه آنچه که خوندیم، افعال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بر وجه طاعت و قربت یا نیست. اگر بر وجه طاعت و قربت که شق اولشه، خب باز بدون تقسیم میشه، یا خاص خود رسول الله صلی الله علیه وسلم که این افعال که خاص خود ایشانه دلالت میده بر وجوب در حق خود ایشان، چون که ایشان مأمورن که امر خدا از که امر خداوند متعال را اطاعت بکنن. و اگر مخصوص خودشان نیست پس امت داخل میشن. خب حالا در حق بعضی از اینجا اختلاف وجود داره، بعضی میگن حمل میکنن بر وجوب در حق او و حق امتش، و بعضی میگن حمل میکنیم بر ندب، و بعضی میگن توقف کرده میشه. حالا شق دوم که افعال رسول الله صلی الله علیه وسلم بر وجه غیر قربت و طاعت باشه، فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة، اگر افعال رسول الله صلی الله علیه وسلم بر وجهی غیر وجه قربت و طاعت باشه، فیحمل على الإباحة، پس هم کرده میشه بر اباحه، هم کرده میشه بر اباحه، کل اکل و شرب فی حقه و حقنا، مانند خوردن و نوشیدن در حق ایشان در حق ما. این یعنی منظور خود ذات خوردن و ذات نوشیدن. اینها بر وجه قربت طاعت نیستن، پس دلالت میدن بر اباحه. پس دقت بکنیم خود ذات خوردن و نوشیدنه، اما صفات اینها نه مطلوبه که ما انجام بدیم. صفات مثلا صفت خوردن که با دست راست خورده بشه، از جلو خورده بشه، یا صفت نوشیدن که 3 بار نوشیده بشه، یعنی با 3 نفس. خب اینها صفات خوردن، صفات نوشیدن، یا صفات خوابیدن به دست راست خوابیده بشه. اینها دلالت میده بر اینکه مطلوب ما انجامش بدیم، سنت ما انجامش بدیم. اما خود افعال رسول الله صلی الله علیه و سلم که ذات خوردن باشه، خود خوردن، خود نوشیدن، خود خوابیدن، خب اینها دلالت میده بر اباحه در حق ما و حق ایشان صلی الله علیه و سلم. و اقرار صاحب الشریعت علی القول من احد هو قول صاحب الشریعت. و اقرار صاحب شریعت که رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه بر قولی، بر قول از احدی، بر قول احدی کسی، آن قول صاحب شریعت، قول خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای که قوله، یعنی مانند قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اقراره علی الفعل من احد کفعله. و اقرار رسول الله صلی الله علیه و سلم بر فعل کسی مانند فعل خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، لانه معصوم عن ان یقر احدا علی منکر، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم معصومه بر اینکه قرار بده احدی را بر منکری، یعنی کسی جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم کاری انجام بده و رسول الله صلی الله علیه و سلم سکوت بکنه، مثل اینکه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده، یعنی دلیل میده که این جایز این کار. چرا؟ چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم معصومه از اینکه کسی را بر منکری قرار بده، یعنی کسی بیاد کار منکری نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بده و رسول الله صلی الله علیه و سلم سکوت بکنه، امکان نداره. واجبشه که بیان بکنه که این منکره. مثال ذلك اقراره صلی الله علیه و سلم ابو بکر علی قوله باعطاء سلب القتیل لقاتله. خب مثال آن، یعنی الان 2 چیز بیان کرد. یکی این که اگر کسی یه چیزی گفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید کرد یا چیزی نگفت، مشخصه که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول کرده اونو، پذیرفته اونو. و اگر کسی اینجا کسی چیزی گفت و اگر کسی چیزی انجام داد، باز هم همینطور، و رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نگفت یا تایید کرد، پس در هر دو صورت یعنی این کار جایزه، این گفته جایزیه و این کار جایزیه. حالا مثال به اولی، به گفتار که کسی چیزی بگه و رسول الله صلی الله علیه و سلم اقرار بکنه بر آن. اقرار رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه را بر گفته ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دادن سلب، سلب قتیل، سلب کشته شده به قاتلش. یعنی ابوبکر رضی الله عنه گفت که کسی که در جهاد کسی را کشت، یعنی کافری را کشت، هر چیزی که همراه اونه، هر ساز و برگ جنگی که و اموالی که همراه اون کافر کشته شده است، همش تعلق میگیره به اون قاتل، یعنی اون مسلمانی که اون مسلمان مجاهدی که اونو به قتل رسونده، تا تشویقی باشه به مجاهدین. خب اینو این ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه و رسول الله صلی الله علیه و سلم اقرار میکنه. پس مثل اینکه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی گفته، یعنی تاییده، دلالت میده بر جواز. و اقراره خالد ابن الولید علی اکل الضب متفق علیهما. دیگه مثال، این مثال که میزنه به فعله، به کاره، یعنی فرق کاری انجام میده در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم، و رسول الله صلی الله علیه و سلم یا سکوت میکنه یا تایید میکنه، دلالت میده بر جایز بودن اون کار. خب خالد ابن الولید رضی الله عنه در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم گوشت سوسمار میخوره و رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار نمیکنه بر او. پس اقرار کرده، یعنی تایید. پس دلالت میده بر جواز که خوردن گوشت سوسمار جایزه. پس این مثال بود به فعل خالد ابن الولید رضی الله عنه، فعلی کاری انجام داد که اون خوردن گوشت سوسمار باشه. متفقون علیهما که این دو حدیثی که خوندیم در بخاری و مسلمه. و ما فعل فی وقته صلی الله علیه و سلم فی غیر مجلسه. خب الان که خوندیم در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی یه چیزی میگه، کسی کاری رو انجام میده، کسی کاری رو انجام میده. خب حالا اگر در غیر مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی کاری رو انجام بده، حکمش چطوریه؟ و ما فعل فی وقته صلی الله علیه و سلم فی غیر مجلسه و علم به و لم ينکره فحکمه حکم ما فعل فی مجلسه. و آنچه که انجام داده شد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما در غیر مجلسش، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور نداره، یک جای دیگری یک کاری صحابه انجام دادن، و علم بهی، و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فهمید که این کار در یک جای صحابه انجام دادند، ولم ینکره، و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم انکار نکرد. پس حکم آن، حکم آن چیزیه که انجام داده شده در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی دلالت میده که این کار جایزه، همونطوری که حکم رو خوندیم. که علمه، خب مثال میزنه که علمه به حلف ابی بکر رضی الله عنه ان لا یاکل الطعام فی وقت غیظه ثم اکل لما رأى الاکل خیرا له کما یؤخذ من حدیث مسلم فی الاطعمه. خب مانند قسم خوردن ابوبکر صدیق رضی الله عنه، این که طعامی را نخوره در وقت خشمش. رسول ابوبکر صدیق رضی الله عنه قسم میخوره که در وقت خشمش طعام نخوره. خب بعد از اون سپس خورد، یعنی تعام خورد، وقتی که دید خوردن بهتره براش، همانطوری که برداشت کرده میشه از حدیث مسلم در باب اطعمه. خب پس این خبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیده که ابوبکر صدیق رضی الله عنه قسم خورده که در وقت خشمش طعام نخوره بعد قسمش را شکسته و خورده، چون که دیده خوردن براش بهتره. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم پس آگاهی داشته به این قضیه ولی انکار نکرده. پس مثل این که در این کار در مجلس و در حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام گرفته و رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار نکرده، حکمش چیه گفتیم؟ حکمش گفتیم اینه که جایزه. پس این کارم جایزه. خب این باب هم در اینجا به پایان میرسه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمين.